بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. با تو گر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان محترم برنامه ندای قرآن، ویژه برنامه ماه مبارک رمضان. برنامه ندای قرآن به بیان آیاتی میپردازد که خدای متعال بندگان خودش رو و همه انسانها رو مورد خطاب قرار داده است. در این برنامه دعوت میکنم از استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین خانی که به بیان آیات پنجم و ششم سوره مبارکه فاطر بپردازن. استاد سلام علیکم، در خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما جناب آقای توکلی و همه بینندگان عزیز برنامه ندای قرآن. در دو تا آیه‌ای که قرار است در خدمت عزیزان باشیم، آیه 4 و آیه 5 سوره فاطر، اول یک مروری نسبت به آیه داشته باشیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. آیه پنجم در کلش که نگاه بکنیم 4 فقره داره. در یک فقره خداوند متعال همه انسانها رو داره صدا میکنه، ایها الناس، یا ایها الناس، ای مردم. این فقره اولش که فقره ندا هست که قبلا هم تذکر دادیم، یا ایها الناس اختصاص به قوم و قبیله و گروه خاص نداره، همه افراد رو شامل میشه. بعد 3 فقره بعدی دارد. فقره دوم ان وعد الله حق. ای مردم بدونید وعده خدا حق است. خب وعده خدا حق است، یکی این که خدا چه وعده هایی داده و یکی این که چرا وعده خدا حق است. 2 عنوان مجزا. آی مردم بدونید وعده خدا حق است. خب وعده خدا حق است، خدا چه وعده هایی رو داده است؟ خداوند متعال وعده داده است، وعده هدایت داده است، من قرار است شما رو هدایت کنم، وعده سعادت داده، من شما رو به سعادت میرسونم، وعده خدمت شما عرض کنم پاداش داده،
وعده پیروزی داده،
وعده پیروزی داده است، پیروزی با مؤمنین است، پیروزی با انسانهایی است که با خداست، وعده جزا و ثواب داده که من در قیامت به شما پاداش میدم، جزا میدم، وعده خدمت شما عرض کنم که عذاب داده، در واقع که عذاب رو وعده بهش نمیگن، وعید بهش میگن، وعده رزق داده، وعده روزی داده، وعده هایی که خداوند متعال در قرآن یا در روایات از زبان اهل بیت صادر شده. علی کل حال، به هر حال خداوند متعال، همه میدونیم خدا یه سری وعده هایی رو صادر کرده. ان وعد الله حق، این وعده هایی که خداوند متعال بیان کرده حق است. حق است یعنی چی؟ یعنی خدا خلف وعده نمی کنه،
حتما محقق میشه.
احسن، اگر خداوند متعال وعده ای داد خلف وعده نخواهد شد. خب ما از کجا بدانیم که خداوند متعال خلف وعده نمی کنه؟ شما الان میری بانک میخوای وام بگیری، میگه آقا قسطش که سر وقت پرداخت میشه که؟ میگیم بله انشالله. میگه خب یه ضامن ورده برای من بیار. چرا؟ چون او به ما اعتماد نداره. شاید شما آمدی و گفتی من سر وقت میپردازم، ولی آمد و سر وقت
نشد،
نشد، نپرداختی. یا میری جنس میخری، میگه آقا یک ماهه میخرم، میگه خب باش، بعد میگه خب اقلا چکشو بده، خب بابا میارم برات، میگه نه چکشو بده. چرا؟ چون او به ما اعتماد نداره. ولی همون آن اگه بریم مغازه یه رفیقمون، دوستمون، بابامون، داداشمون، میگیم سر یه ماه برات میارم، میده یا نمیده؟
میده.
چرا؟
چون اعتماد داره.
اعتماد داره. خب پس اگر اعتماد داره، میشناسه دیگه، ضامن نمیخواد. خداوند متعال وعده کرده که من چیکار میکنم؟ یه سری وعده هایی رو داده دیگه، رزق و روزی و هدایت و سعادت و پیروزی و بهشت و جهنم و بیا اینا هستن. خب حالا که خداوند متعال وعده کرده، ما از کجا بدانیم خداوند متعال به وعده های خودش عمل خواهد کرد، خلف وعده نخواهد شد؟
ضمانتش چیه؟
ضمانتش چیه؟ از کجا بدونیم؟ البته اینی که ما میگیم ضمانتش چیه، در واقع یه جورایی بگم بی‌ادبی است نسبت به
خدا،
ساحت مقدس الهی. ولی خب حالا اگه یکی اومد سوال کرد آقا از کجا شما دارید میگید خداوند متعال خلف وعده نمی کنه؟ وعده کرده، خلف وعده نخواهد کرد. خب یه نفر میگه خب خودش خدا تو قرآن گفته دیگه، گفته چی؟
من خلف وعده
نمی کنم. این که فایده نداره. من میگم آقای توکلی قول داده، میگه از کجا میگه آقای توکلی آدم خوبیه؟ میگم خودش گفته. چرا خوبه؟ چون خودش گفته.
خودش گفته خوبه.
خب این که نشد که فایده نداره. خب شاید همین حرفش درست نباشد. پس ما باید خوب بودن جناب آقای توکلی رو از حرف خودش نباید بگیریم، باید از
یه جای دیگه بگیریم.
یه جای دیگه بگیریم. خدا خلف وعده نمی کنه. چرا خلف وعده نمی کنه؟ چون خودش تو قرآن گفته. خب شاید این جور در نمیاد، باید از این جایی بریم ببینیم خلف وعده دیگران که دارن وعده می کنند چرا خلف وعده می کنند، علت خلف وعده چیه؟ آیا این عواملی که موجب خلف وعده میشه تو خدا هست یا نیست؟ اگه عوامل خلف وعده تو خدا هست، خب شاید خدا خلف وعده کنه. اگر نه، عوامل خلف وعده تو خدا نیست، خب وقتی عامل نیست، خلف وعده هم
نیست.
نیست دیگه. خب بریم ببینیم عوامل خلف وعده چیه. ببینید عوامل خلف وعده، یکی یکی تو زندگی روزمره ما چیکار میکنیم؟ مثال میزنیم میریم جلو. بعضی وقتا عوامل خلف وعده جهل ما نسبت به آینده است. من میام از شما یه جنسی رو میخرم، یا مثلا یه وعده‌ای به شما میدم، میگم آقا مثلا من امروز ساعت 10 میام در منزل شما، درست شد؟ اتفاقا ساعت 10 نمیام. چرا؟ وسط راه ترافیک شده، خیابون رو کندکاری کردن، شرکت آب اومده لوله کنده، نمیتونم بیام. بعدن خواستم برگردم به ترافیک، خودم نشد بیام. من آیا میخواستم خلف وعده کنم یا نه؟
نه،
نمیخواستم. ولی یک عاملی جلو منو گرفت، نذاشت من بیام.
از این عاملم خبر ندارم.
خبر ندارم من. اینجا خلف وعده شد. دلیل خلف وعده چی بود؟
عدم آگاهی،
جهل من بود. آیا در خدا جهل راه داره؟
نه،
نداره. پس این که رفت کنار، این یکیش. بعضی وقتا عامل خلف وعده ضعف منه، ناتوانی منه،
عدم قدرت،
عدم قدرت منه. من خدمت شما عرض کنم که به شما میگم آقا شما همچی اقدامی رو بکن، برو جلو، منم پشت کارتو میگیرم. شما وارد عمل میشی، من میبینم ای بابا من قدرت همچی چیزی رو ندارم، ضعف بر من گرفته، یک من نمیتونم همچی اقدامی رو انجام بدم. من اینجا نمیخواستم خلف وعده بکنم، ولی ضعف من سبب شد که
خلف وعده
بشه. آیا خداوند متعال ضعیفه؟ و کان الله قویه، خدا قویه، مگه ضعف درش راه داره؟ نه. پس اینم یکی نشد، پس این عامل هم نشد. یکی از عوامل خلف وعده خدمت شما عرض کنم که از عواملی که میتونه موجب خلف وعده بشه ترس منه. من به شما قول میدم ولی وقتی میخوام وارد عمل بشم میترسم. از چی میترسم؟ یه قدرت مافوق دیگه. حالا میخواد قدرت انسانی باشد، میخواد هر چی باشه، من کار ندارم. آیا خداوند متعال قدرت مافوق دارد که ما ازش بترسیم؟
نه،
اون هم نیست. پس این عامل هم نشد. بعضی وقتا عامل خلف وعده هوا و هوسه. من به شما قول میدم، قول میدم به شما، ولی وقتی که قول به شما دادم مانع ندارم، سر راهم، خدمت شما عرض کنم، ترسی هم ندارم، جهلم ندارم، مشکلی هم پیش نیومده، هیچی نشده، ولی حالا که میخوام انجام بدم میگم که ما به آقای توکلی قول داده بودیم که 1,000,000 بهت میدیم، ولی حالا این 1,000,000 رو بریم صفاستی عشقشو ببریم. هوا و هوس من نمیذاره. شما همینطور برید توی عوامل خلف وعده رو ببینید، میبینید همه عوامل خلف وعده نقاط منفیه. همه عوامل خلف وعده چیه؟ نقاط ضعفه.
ترس و جهل و
هوا و هوس، و هیچ کدومش در خدا راه نداره. خب وقتی که عوامل خلف وعده تو وجود خدا نیست، آیا خدا خلف وعده میکنه؟
خیر،
امکان نداره همچی چیزی. علت و معلول، وقتی علت خلف وعده نیست، خود خلف وعده هم
نیست.
نخواهد بود. خب پس ان وعد الله حق، وعده خدا حق است، خدا خلف وعده نخواهد داشت. حواستون رو جمع کنید. فلا یغرنکم، بله آیه چی بود؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا. خدا وعده کرده، خلف وعدم نمی کنه. حواست باشه زیورالات دنیا، زیبایی های دنیا، زرق و برق دنیا و جلوه های دنیا گولت نزنه. یه وقتی زرق و برق دنیا گولت نزنه. ما دو تا دیدگاه در روایات نسبت به دنیا داریم که متاسفانه خیلی وقت ها میبینیم وقتی میخوان در رابطه با دنیا صحبت کنن یه طرفه صحبت میکنن. یعنی این دو دسته از روایات که یه دسته دنیا رو مذمت میکنه، یه دسته از روایات دنیا رو داره مدح میکنه، میایم وقتی میخوایم در رابطه با دنیا صحبت کنیم یه دسته از روایات رو میگیریم رو همین مانور میدیم، در حالی که چیه؟ نقطه مقابل هم
دارد.
من یه دسته از روایات رو برای شما بگم. اگه واقعا میخواید روایاتی که برای مذمت دنیا داره صحبت میکنه، برید نهج البلاغه امیرالمومنین وردید که دیگه اونجا دیگه سرشار است. آی دنیا، یا دنیا غری غیری، من تو رو سه طلاق کردم، تو برای من از آب بینی یک بوزه نمیدم، فلان برای من کم ارزش داری، از یک نعلین یه دونه نعل پاره وصله دار برای من پس داره و فلان و فیزا. این حرفا دیگه تو نهج البلاغه، این حقایق بلند صحیح درست در نهج البلاغه پره. در طرف مقابل یه سری روایاتی رو ما داریم که داره دنیا رو مدح میکنه، داره دنیا رو چیکار میکنه؟ مدح میکنه. دنیا رو داره مدح میکنه، اونا چی هن؟ در روایات برای مدح دنیا زیاد داریم. این چجوریه که یه سری روایات میاد دنیا رو مدح میکنه، یه سری روایات میاد دنیا رو ذم میکنه؟ این دسته از روایات دنیا رو مدحش میکنه، اونا دارن ذمش میکنن.
جمعش چجوریه؟
جمعش چطوریه؟ در واقع وقتی ما یه نگاه داریم میکنیم میبینیم این روایات ها با هم چی هن؟
در تضاد.
در تضاد هست
به نگاه اول،
به نگاه اولیه، ولی اگه دقت بشه نه، با هم تضادی ندارن. خب این جمع بین روایات چی؟ جمع بین روایاتی که داره مدح میکنه و ذم میکنه این است که دنیا رو ما به دو گونه به دو روش میتونیم باش برخورد کنیم، با توجه به برخورد ما نسبت به دنیا روایات هم دوگونه هستن. بعضی وقتها ما دنیا رو داریم بهش نگاه میکنیم، دنیایی که ما به همین دنیا بسنده میکنیم، دنیا میخواییم، برای دنیا میخواییم، دنیا رو برای لذت دنیاییش میخواییم، اصلا هیچ توجهی به غیر دنیا نداریم، این دنیا داره ما رو گول میزنه، کلا سر ما میذاره. خب این معلومه مذمت شده است. بعد این یک وقتی دنیا رو ما میخواییم ولی این دنیا ما رو گول نمیزنه، من از دنیا دارم بهره میبرم، از این دنیا دارم استفاده میکنم، ولی
غافل نیستم.
این دنیا چه عیبی دارد؟ اتفاقا عیب که ندارد هیچ، این دنیا خوبم هست. اتفاقا خوبه،
زمین سازه.
خدمت شما عرض کنم، امیرالمومنین در همین نهج البلاغه، امیرالمومنین نگاه کرد یک بند خدایی داره دنیا رو مذمت، پاشنه گیور کشیده و آیده فوش بده به دنیا، بعد میگوید به دنیا. حالا شاید هم مقابل امیرالمومنین خواسته بوده یه خود پیشکنی داشته باشه، علی داره بعد به دنیا میگه، ما به دنیا بعد بگیم، هم نوع علی بشیم، بالاخره امیرالمومنین هم یه کیفی ببره، مثلا تو به خیال خام خودش شاید نمیده. بعد امیرالمومنین فرمود ایها الزامل دنیا، آی کسی که داری دنیا رو مذمت میکنی، آیا دنیا واقعا تو رو گول زده؟ چرا داری دنیا رو مذمت میکنی؟ آیا دنیا تو رو گول زده؟ یا تو خودت به خاطر
رفتارت
گول دنیا رو خوردی؟ امیرالمومنین اونجا فرمود که دنیا خودش فریاد میزنه، مضمون روایت امام رو عرض میکنم، دنیا داره داد میزنه، میگه من فانی هستم، از من دوری کنید، من برای شما مضرم، طرف من نیاید. گفته یا نگفته؟ میگه خب اگر که دنیا خودش داره داد میزنه، میگه من فانیم، من گول میزنم، من مضرم، برای اینجا دیگه دنیا چه ضرری زده؟ ضرر زده؟ نه، مثل یه آدم میمونه که جزام داره، من میرم کنارش میشینم، میگه آقا من جزام دارم، برو اون طرف کنار من نیا، من میرم کنارش میشینم، دوباره میگه بابا من جزام دارم کنار من نیا، برو عقب، من میرم کنارش میشینم، فردا جزام میگیرم. من میتونم بگم این آقای جزامی گول زد منو؟ نه. چرا؟
خودم اقدام
کردم. دنیا به قول معروف اگر می آمد و تمام جلوه های زیباییش رو فقط جلوه های زیباییش رو به ما نشون می داد، آره می گفتیم دنیا گول زده ما رو، ولی دنیا آیا فقط جلوه های زیبایی رو به ما نشون داد؟ فناپذیریش هم نشون ما داد،
خودش گفت
دنیا اومد بیوفاییش هم به ما نشون داد، حالا زبان گفتاری نبود ولی زبان عملی که بود یا نبود؟ بود،
تأثیرش هم شاید بیشتره.
اتفاقا حالا من یه تیکشو بگم، یک کاشیکاری بود با ما آشنا بود، کاشیکاری میکرد توی خونه یکی از رفقا، رفتم سری بزنم همونجا، میگفت یک دوستی دارم من، ایشون گفت یک باقی درست کرده خیلی مجلل و شیک و تر تمیز و اینا، گفت من رفتم کاشیکاری چه انجام میدادن، گفت کاشیکاری رو که انجام دادیم همه شستشوها و رفتروها رو انجام دادن، خاکا و همین رو جارو کردن تا پشت در خونه
قشنگ افتتاح،
آره دیگه، گفت همه رو جمع کرده بودن پشت در خونه جارو کردن، همه رو دیگه از اون ته درستاسیش کن و جمع و جور کن و جارو پارو همه رو بیار تا پشت در خونه، گفت پشت در خونه تقریبا یه دو تا استنبولی خاک جمع شده بود، گفت اینا رو همه رو با خاک انداز ریخت توی استنبولی و خم شد، استنبولی رو ورداره ببره
بیرون
تو پشت در خونه بذاره، گفت همین که خم شد از کله اومد پایین، تمام شد. آیا این حاکی بیوفایی دنیا نیست؟ خب دنیا اگه باغ زیبا رو نشونت میده، تو فقط میری باغ زیباشو نگاه میکنی، خب اگه دنیا این باغ زیبا رو داره نشون میده، این بیوفایی رو هم داره چیکار میکنه؟
نشون میده.
پس دنیا تو رو گول نزد، چرا میگیم دنیا گول زد ما را؟ امیرالمومنین همینو فرمود، فرمود آیا دنیا تو رو گول زد؟
نکته مهمیه،
مهمیه، خیلی مهمه، این نکته خیلی زیباست. آیا دنیا تو رو گول زد یا تو خودت گول دنیا رو خوردی؟ دنیا که یه طرفه قضاوت نکرد که، یه طرفه نشون نداد که بله، وقتی من میرم میوه فروشی، وقتی میرم میوه فروشی این پرتقالا رو همه ریخته عقب ماشینش، همینطور گونیه پرتقال خالی کرده، میگه آقا بردار. من رفتم اونجا همه خرابا رو برداشتم ریختم تو پلاستیکه، بعدا میتونم میگم تو منو گول زدی؟
نه.
ولی یه وقتی میرم مغازه میوه فروشی، همه خوشگلا رو چینده جلو، خرابا رو گذاشته عقب، من به امید این خوشگلا میرم. چرا؟ چون یه طرف قضیه رو به من، اینجا میتونم بگم گول زد منو؟ بله میتونم بگم. چرا؟ چون فقط زیبایی‌ها رو به من نشون داد. اینجا میتونم، ولی وقتی همه رو در هم ریخته من میتونم بگم کلا سر من گذاشتی؟
نه.
دنیا همینه. امیرالمومنین در واقع یه جوری همینو میخواد بفرمایه، دنیا هر دو طرفش داره نشون میده، تویی که گول دنیا رو خوردی، دنیا که گول تو رو نزد که. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، حیات دنیا و این زیورالات دنیا، زندگی دنیا تو رو گولت نزنه ها. خدا وعده کرده یکی از عوامل غفلت و یکی از عوامل گمراهی انسان چیه؟ همین دنیاست. حواست بشه گولت نزنه ها. جناب آقای توکلی، باور کنیم شیطان قسم خورده، قسم خورده که گمراه کنه. با چی قراره گمراه؟ با هر وسیله ای در دستش هست قرارش به اینه که گمراه کند. با چی؟ یه بار با این دنیا و زیورالات دنیا و زیبایی های دنیا و از این برنامه ها. بعضی وقتا نه، ما را با زیورالات دنیا نمیتونه گول بزنه. سلامت. با زیورالات دنیا که نمیتونه گول بزنه، با چی گولمون میزنه؟ هر کسی را به روش خودش قرار گول بزنه. اون جوون کوچه بازاری را یه جور قرار گول بزنه، من آخوند را یه جور دیگه قرار گول بزنه. هیچ وقت دنبال من آخوند نمیاد بیا بریم دست دختر مردم بگیم تو کوچه خیابون قدم بزنیم. چرا؟ چون اصلا به تیپ من نمیخوره. من برفرضم بخوام برم، من نمیتونم برم، اصلا به تیپ من نمیخوره. منو چه جوری گول میزنه؟ جور دیگه گول میزنه. گول زدن های آخوندی، گول زدن ها فقیره رو، گول زدن های فقیرونه ای، سرمایه‌دار، هر کسی رو یه جوری. یه بارم شیطان ما رو با دنیا گول میزنه، یه بار هم اصلا با معنویت ما رو گول میزنه، با نقطه مثبت ها ما رو گول میزنه، با خوبی ها ما رو گول میزنه. چجوری گول میزنه؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. حواستون باشه شیطون شما رو با خدا گولتون نزنه. شیطون میخواد، یعنی عامل گمراهی من بشه خدا. آره دیگه، خیلی نکته مهمیه ها، خیلی نکته مهمیه. چجوری گول میخورم؟ با رحمت خدا گول میخورم.
خدا میبخشه،
خدا میبخشه، رحمت خدا. ما چیزی بهتر از رحمت خدا که نداریم که. وسعت یا من وسعت رحمته غزب، وسعت رحمته کل شی. ای خدایی که رحمت تو شامل همه چی شده، همه چیا. من با این رحمت واسعه خدا گول بخورم. حواستون باشه چطوری من میام با این رحمت الهی گناه میکنم. میگم خیلی شنیدیم ما این نکته رو، خیلی شنیدیم. میگم که خدا اینقدر سخت نمیگیره. خدا ظالم نیست، خدا رحیمه، خدا از پدر مادر رحیم تره. اینا نقطه مثبت هاست، ولی همین نقطه مثبت هاست که عامل گمراهی من شده. همین نقطه مثبت ها،
ابزار دست شیطان،
ابزار دست شیطان شده. در روایت اگه اشتباه نکنم امام کاظم علیه السلام فرمود، فرمود مؤمن در قلبش دو تا نور داره، یک نور نور امید رجا، یک نور نور ترس و نور خوف. فرمود این یکی بر اون یکی رجحان ندارد، اون یکی هم بر این یکی رجحان ندارد. در روایت فرمود خوف رجا به یک میزان، این خروسک های ترازوش باید مقابل هم قرار بگیره، به هیچ عنوان نه این بر این نه این بر این رجحان داشته باشد، نباید به چربه. چرا؟ چون اگر که خوف و ترس از عذاب خدا نسبت به امید به خدا رجحان پیدا کرد، من دیگه نمیتونم به طرف خدا برم،
ناامید میشم.
اگه در طرف مقابل امید من زیادتر شد،
جری میشه انسان.
انسان چی میشه؟ پررو میشه. خدا میبخشد، مولا سخیست. که متاسفانه خیلی وقتا ما همین خطا و اشتباه رو در کجا داریم؟ بحث شفاعت. در بحث شفاعت همین مشکل رو ما داریم. خیلی هایی که اهل هیئت و امام حسین و بابا مولا سخیست، فقط یه گوشی سبیل بتابون،
یه نگاه کنه
تمومه. بله ما قبول داریم امام حسین یه نگاه کنه تمام است، ولی آیا امام حسین به این کار راضیه؟ اصلا وقتی که من جری شدم امام حسین دیگه نگاه میکنه؟ این همه حرف داره درش، اصلا همه چیزی هست؟ حواستون باشه بعضی وقتا شیطان برای بعضی ها میاد جلو، از دروازه نقاط منفی میاد. بعضی وقتا شیطان میاد ما رو گول بزنه، از دروازه نقاط
مثبت
میاد.
مثل شفاعت،
مثل رحمت، مثل آیه بعد چقدر قشنگ چسبیده به همین. یه بار دیگه قبلا این آیه رو خونده بودین، حالا حواستون باشه شیطان داره گول میزنه ها، گولتون نزنه. ان الشیطان لکم
عدو
فاتخذوه عدو. دشمنه. امیر المومنین در نهج البلاغه به پسرش محمد حنفیه، اگه اشتباه نکنم به محمد حنفیه میفرماد اگه دیدی دشمن عقب نشینی کرد خوشبین
نه.
چرا؟ چون یه وقت میبینی رفته عقب، قوا تازه کند و دوباره
حمله کنه.
اگه واقعا دشمنه در هر رنگ و در هر لباس و تو هر زبون و تو هر روش و تو هر جوری هست، دشمنه. اگر شیطان طرف ما میاد، با دنیا میاد دشمنه، با رحمت خدا میاد دشمنه، با شفاعت میاد دشمنه. دشمن. بر همین قرآن میفرماید چی؟ ان الشیطان لکم عدوان
مبین.
نه
فتخذوه
به عنوان دشمن بگیرش. اگه خواستی آبچایی باد بخوره قبولش
نکن.
اگه آبچایی هم جلوت میذاره بترش، شاید سمت توش ریخته. اگه با رحمت هم داره میاد، حواسه این رحمتش رحمت مسمومه ها، درست شد؟ خب بقیه آیه 6 دیگه بماند برای آینده انشاءالله. در خدمت شما هستیم.
تقدیر و تشکر از همه شما بینندگان محترم برنامه ندای قرآن هم که تا این لحظه با ما همراه بودید، کمال تشکر و قدردانی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدار.